با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این مجله خبری، سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده. وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیق در مورد رویداد ترافیکی در ایران که در نتیجه آن 3 تن از افغانها کشته شدند آغاز شده و حکومت جمهوری چک دستور داده که 2 کارمند سفارت روسیه در پراگ این کشور را ترک کنند. هفت و نیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. امروز شنبه 17 جوزای سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 6 جون سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. چندین محل در شهر هرات به دلیل سرپیچی از محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بسته شدند. و وزیر دفاع فرانسه میگوید که رهبر شاخه القاعده در نتیجه عملیات در شمال آفریقا کشته شده است. مشروع خبرها، سفیر افغانستان در تهران میگوید که تحقیق درباره چگونگی کشته و زخمی شدن شهروندان این کشور در ایران آغاز شده است. عبدالغفور لیوال بر رادیو آزادی گفت که دیشب وارد شهر یزد شده، جایی که این رویداد اتفاق افتاده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بر اساس گزارش‌های ابتدایی 3 شهروند این کشور در رویداد ترافیکی ایران کشته و 4 افغان دیگر زخم برداشتند. شمار هم ناپدید هستند. این وزارت در خبرنامه دیشب گفت که احمد ترحومی بهابادی، معاون سیاسی ولایت یزد، گزارش‌ها درباره شلیک پلیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان را تایید کرده و گفته است که این موتر به دلیل سرعت زیاد و برخورد با موانع آهنین کنار جاده آتش گرفته است. 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار در خبرنامه گفته است انفجار پس از چاشت دیروز هنگام رخ داد که 1 موتر حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در منطقه تناوچی برخورد کرد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کس یا گروه نپذیرفته است. در خبرنامه گفته شده که در جریان 3 روز اخیر این سومین انفجار ماین کنار جاده در قندهار است که از غیر نظامیان قربانی می گیرد. چندین رستوران، هتل، حوض آب‌بازی و تفریحگاه در شهر هرات به دلیل سرپیچی از محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا روز جمعه بسته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
ده‌ها تالار، هتل، رستوران و ساعات تفریحی که در شهر هرات به فعالیت آغاز کرده بودند، به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس و به خاطر تامین سلامتی شهروندان از فعالیتشان جلوگیری شد. اینا همه لاکمال شد.
کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا در هرات روز 5 شنبه فیصله کرد که تمامی مکانهای عمومی به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا باید بسته شوند. سخنگوی والی هرات بار دیگر از باشنده های این ولایت خواسته تا به توصیه مقامها به گونه جدی توجه کنند. مدیر زندان ولایت قندهار و 1 محافظش در حمله مسلحانه شدیداً زخم برداشتند. اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان در خبرنامه گفته که افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت 3 پس از چاشت روز جمعه بر موتر سمونوال محمد آگل مجاهد در نزدیک پل سیمان شهر قندهار تیراندازی کردند. در خبرنامه همچنان گفته شده که رهبری این اداره از نهادهای امنیتی قندهار می‌خواهد تا عاملان قضیه را هرچه زودتر شناسایی و به کیفر اعمالشان برسانند. مسئولیت حمله را تا حالا کس یا گروه نپذیرفته است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. اداره نظارت انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران به افزایش ذخایر یورانیم غنی شدهش بیشتر از حدی که در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 تعیین شده بود ادامه داده است. این اداره در گزارش به روز جمعه گفت که تا 20 ماه می میزان یورانیم کم غنی شده ایران به 1571.6 کیلوگرم رسیده که حدود 8 برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق هسته‌ای است. موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در سال 2015 میلادی امضا شد و بر اساس آن تهران پذیرفته بود که فعالیت‌های هسته‌ایش را در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی محدود می‌سازد. ایالات متحده آمریکا در سال 2018 از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. اداره نظارت انرژی اتمی سازمان ملل متحد در این باره که ایران به مفتشان بین المللی اجازه بازرسی را در دو محل نداده ابراز نگرانی کرده است. این اداره میگوید ایران شاید در این محلات مواد هسته‌ای را که درباره آن به مفتشین بین المللی خبر نداده ذخیره کرده باشد. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه میگوید که رهبر شاخه القاعده در نتیجه عملیات در شمال آفریقا کشته شده است. پارلی در توییترش روز جمعه نوشت نیروهای اردوی فرانسه با پشتیبانی شرکای محلیشان در سوم ماه جون عبدالمالک دروگدل، امیر القاعده در مغرب اسلامی و چندین تن از همکاران نزدیکش را در جریان عملیات در شمال مالی کشتند. دروگدل متولد الجزایر است و پیش از مداخله نظامی اردوی فرانسه در سال 2013 در زمینه تصرف دو سوم شمال مالی با شورشیان توارگ و جهادیا اشتراک کرده بود. آنها در نتیجه اقدامهای نظامی فرانسه از آنجا عقب رانده شدند، اما خود را دوباره منسجم ساختند و حلقه نفوذشان را گسترش دادند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده.
سرمنشی ملل متحد گفت که خوشبین است در آوردن صلح در افغانستان، به خصوص که گفت که حال روند آزادسازی زندانیا از طرفین، هم از طرف حکومت هم از طرف طالبان بیشتر شده.
اما آیا طالبان واقعا به آتش بس تن خواهند داد یک آگاه مبارزه با تروریسم بین المللی؟
گروه شورشی طالب هیچ نوع تعهد و صداقت مبنی بر رسیدن به آتش بس دراز مدت و بلند مدت در افغانستان ندارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیق در مورد رویداد ترافیکی در ایران که در نتیجه آن 3 تن از افغانها کشته شدند آغاز شده. حکومت جمهوری چک دستور داده که 2 کارمند سفارت روسیه در پراگ این کشور را ترک کنند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در دفترهای حکومتی افغانستان چگونه ممکن شده می تواند؟
ما دفتر را جور کردیم، مثال رفتنش جفت تاق جور کردیم، روز جفت ما مثال میرم، روز تاق همکار ما میره.
این گفتگو در رنگهای زندگی، از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه بمانید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده. گوترش در نشست برد مشورتی این سازمان برای میانجیگری که از راه دور به روز جمعه برگزار شد گفت که سازمان ملل در راستای پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان همکاری می‌کند. سیما سمر عضو بورد در این نشست خوان نقش سازمان ملل در روند صلح افغانستان شد. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
یک عضو بورد مشورتی منشی عمومی از سازمان ملل متحد برای میانجیگری میگوید که در نشست این بورد به روز جمعه در باره افغانستان نیز بحث شد. سیما سمر به رادیو آزادی دیشب گفت در نشست بورد که از راه دور برگزار شد از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار نقش این سازمان در پروسه صلح افغانستان شد. به گفته بانو سمر در مقابل آقای گوترش گفت سازمان ملل در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان همکاری می‌کند.
ازش خواهش کردم که در رابطه با صلح در افغانستان ملل متحد کمی فعال‌تر عمل بکنه. حقوق زنان و حقوق بشر در جریان مذاکره با طالبان نباید مورد معامله قرار بگیره. سمیچی ملل متحد گفت که خوشبین است در آوردن صلح در افغانستان، به خصوص که گفت که حال روند آزادسازی زندانیا از طرفین، هم از طرف حکومت هم از طرف طالبان بیشتر شده و حاضر است ملل متحد در این راستا همکاری بکنه.
برد مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد برای میانجیگری 18 عضو دارد. سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعلا وزیر دولت در امور حقوق بشر در این کشور در سال 2019 به عنوان عضو این برد گماشته شد. بانو سمر میگوید که سازمان ملل متحد میتواند نقش اساسی را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
من فکر میکنم که ملل متحد هنوز هم یک اعتبار بین مردم افغانستان داره. یعنی میتونه که رول مثبت در رابطه با بخصوص که ملل متحد به اسلام وارث یا گاردین حقوق بشر است، میتونه رول بسیار اساسی و بنیادی بازی بکنه در این رابطه.
وی اما نگفت که سازمان ملل متحد چی نقش را در صلح افغانستان میتواند بازی کند. آقای گوترش در 30 اپریل گفته بود که سازمان ملل متحد تلاش ها را آغاز کرده تا آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان برقرار شود. او پیش از آن در 23 ماه مارچ خواهان آتش بس در کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان شده بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در ماه اپریل گفته بود که پیشنهاد این سازمان درباره آتش بس جهانی را 16 گروه مسلح غیر حکومتی پذیرفته و به آتش بس توافق نشان دادند، اما طالبان شامل این گروه نبودند. طالبان 2 هفته پیش آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی اندک پس از این اعلام طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که آتش بس را رعایت کنند. با وصف پایان زمان آتش بس موقت، طالبان به گونه رسمی از آغاز حمله هایشان بر نیروهای افغان سخن نگفتند. اما در روزهای اخیر جنگجویان این گروه در چندین ولایت بر نیروهای افغان حمله کردند.
خوشبینی سرمنشی ناتو از تلاش‌های صلح در افغانستان. پیش از این یک سناتور ارشد سنای آمریکا گفته بود که طالبان خشونت‌هایشان را در برابر مردم افغانستان کاهش ندادند. میچ مکانل همچنان از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته تا اشتباهات اداره‌های گذشته این کشور را در افغانستان تکرار نکند. اما ترامپ در گذشته گفته که به خروج نیروها از افغانستان ادامه خواهد داد. عارف سحر آگاه مبارزه با تروریسم بین‌المللی به این باور است که دونالد ترامپ با وجود درخواست‌ها به فراخواندن نیروها از افغانستان ادامه می‌دهد، زیرا شاید یکی از کلیدهای پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. در صحبت با آقای سحر نخست این را مطرح کردم که اظهارات مکانل تا چه حد روی تصمیم قصر سفید برای خروج نیروها از افغانستان تاثیرگذار بوده می‌تواند.
اظهارات آقای مچ مکانل تاثیر خیلی مستقیم و بسزایی را نمیتونم بر تصمیم ترامپ داشته باشد، برای اینکه ترامپ تصمیمش را گرفته اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیروهای ایالات متحده آمریکا را از افغانستان خارج بکنه و یکی از کارهای مهم دونالد ترامپ هست تا اینکه برای مردم آمریکا نشان بده که در تصمیم گیریش قاطع و پابند هست و درگیری ایالات متحده آمریکا در افغانستان را نقطه پایان می‌گذارد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که اظهارات مچ مکانل تأثیر خیلی بسزا و مستقیم را بر تصمیم آقای ترامپ داشته باشد.
بله، و بحث دیگه است که مچ مکانل به کشورهای منطقه از جمله نفوذ چین و روسیه و ایران در افغانستان اشاره کرده. تا چی حد اینها از نبود آمریکا در افغانستان بهره می‌برند؟
ترک ایالات متحده آمریکا و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان میدان و فضا را برای کشورهای متخاصم، رقیب و زینف منطقه و فرامنطقه باز میکنه و بستر مناسب را برای رقابت های منطقه و فرامنطقه‌ای در مرزهای افغانستان فراهم می‌سازد و این یکی از نگرانی‌های خیلی شدید هست که در آینده خیلی نزدیک افغانستان میتونه که متاثر از این فضای رقابتی و رقابت‌ها و تخاصم و تقابل این کشورهای منطقه مثل پاکستان و چین و ایران و روسیه شود و دستخوش یک سلسله تحولات و ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های شود که افغانستان برای یک مدت زمان خیلی طولانی و قابل ملاحظه در عمق این بحران قرار بده. شما در جریان هستید که کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از اول مخالف هر نوع حضور نظامی و دراز مدت آمریکا در افغانستان بودند و همواره تلاش کردند که نقش آمریکا را در افغانستان تأثیر قرار بدن. بنابراین این یک وضعیت خیلی مناسب و یک بستر خیلی مناسب برای گسترش نفوذ روز افزون این کشورهای منطقه و از این در افغانستان خواهد شد که در نهایت هم ممکنه که به بی‌ثباتی دراز مدت و بلند مدت در افغانستان منتج شود.
و رهبر اکثریت های جمهوری خان در سنای امریکا گفته که طالبان به خشونت علیه مردم افغانستان ادامه دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته که طالبان با القاعده قطع رابطه نکردند. چه فکر میکنین با این یافته ها و چنین ملاحظه سرنوشت توافق طالبان با امریکا چی خواهد شد؟
طالبان در دورانی که یا از زمانی که قرارداد صلح با حکومت ایالات متحده آمریکا امضا کردن همچنان به خشونتشان ادامه دادن و این خشونت بیشتر متمرکز بر نیروهای امنیتی افغانستان و مردم ملکی افغانستان بوده که این خودش نشانگر و نمایانگر این موضوع هست که نیرویی که گروه شورشی طالب هیچ نوع تعهد و صداقت مبنی بر رسیدن به یک آتش بس دراز مدت و بلند مدت در افغانستان نداره و دیگر این که گروه طالب از سالهای متمادی به صورت خیلی مستقیم و عمیق متأثر از بقیه گروه های تروریستی شبیه القاعده، شبیه گروه حقانی و گروه تحریک طالبان پاکستان هست، بنابراین بریدن این همه در همتنیدگی منابع مشترک و منافع مشترک و استراتژیکی که این گروه های تروریستی در افغانستان داره مانعی میشه که طالبا بتونه مناسبات خود با این گروه ها قطع بکنه.
عارف سحر آگاه مبارزه با تروریسم بین المللی با رادیو آزادی تحلیلش را شریک ساخت. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست به ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان پرداخته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته آن را به پایان می رساند. روزنامه در این مورد نظریات دو کارشناس آمریکایی را بازتاب داده. در مطلب آمده که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی تا پایان امسال از افغانستان به مصابی تسلیمی شرم‌آور است. یعنی به گفته نویسندگان آمریکا از دشمن شکست می‌خورد که تا حد زیاد آن را شکست داده بود. ایالات متحده آمریکا 2001 میلادی پس از حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر که منجر به کشته شدن چند هزار نفر شد، به افغانستان نیرو فرستاد. شبکه القاعده مسئول حمله شناخته شده بود. در آن زمان طالبان رهبری این شبکه را در افغانستان پناه داده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، او مکررن خواستش را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرد. یکی از نکات عمده در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 نوامبر امضا شد، آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان است. ترامپ بارها گفته که اردوی آمریکا نقش پلیس را در افغانستان بازی می‌کند، اما هر دو تحلیلگر آمریکایی در مطلب روزنامه واشنگتن پست گفتند نیروهای آمریکایی در افغانستان نه برای آبادی افغانستان تلاش دارند و نه هم وظیفه پلیس را در آنجا انجام می‌دهند، بلکه آنها در برابر دشمن مبارزه می‌کنند که هنوز هم طرح حمله بر آمریکا و مردم آن کشور را می‌ریزند. به گفته این دو تحلیلگر نیروهای آمریکایی به تنهایی قادر به مبارزه با این دشمنند. در ادامه مطلب هشدار داده شده که اگر نیروهای آمریکایی پیش از وقت از افغانستان بیرون شوند، آسیب آن به افغانها نه بلکه به آمریکایی‌ها خواهد رسید. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان سنای آمریکا هم به تازگی گفت که در مورد خروج سری نیروهای آمریکایی از افغانستان نباید به گفته او اشتباهات اداره قبلی آمریکا تکرار شود. نشریه فورن پالیسی در مورد عملات اخیر شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان نوشته است دایش مسئولیت عملی 25 مارچ بر عبادتگاه سکا در کابل، عملی 12 مای می بر مراسم جنازه در ولسوالی خیوی ننگرهار، عملی 30 می بر موتر عامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید و عملی سه‌شنبه گذشته بر مسجد وزیر محمد اکبر خان در شهر کابل را پذیرفت. در این عملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. تازه‌ترین قربانی عملی گروه داعش در افغانستان مولوی محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان بود. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 میلادی در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان ظهور کرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پیش از آن مناطق وسیع را در سوریه و عراق تصرف کرده بود، اما اکنون این گروه اکثریت مناطق تحت کنترل خود را در این دو کشور از دست داده است. در مطلب می خوانیم که رابط میان گروه داعش و شاخه ولایت خراسان این گروه در افغانستان را زیر سوال برده و به اظهارات توماس روتک، یکی از مؤسسان شبکه تحلیلگران افغانستان، اشاره کرده. روتک گفته که داعش و شاخه ولایت خراسانش در افغانستان از نگاه جغرافیایی تفاوت زیاد دارند، اما جنگجویانشان عملات انفرادی را راه اندازی می کنند و زیر یک بیرق مسئولیت عملات را می پذیرند و همین راه تروریسم داعش است. با وصف نگرانی مقام‌های آمریکایی و ناتو گفتند تلاش می‌کنند تا داعش نتواند خلافت شکست خورده‌اش در شرق میانه را در افغانستان احیا کند.
ساعت حالا 7:51 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تحقیق در مورد رویداد ترافیکی در ایران که در نتیجه آن 3 تن از افغانها کشته شدند آغاز شده. 4 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. حادثه روز چهارشنبه در شاهراه مهرز یزد انگام رخ داد که موتر حامل شهروندان افغانستان آتش گرفت. حالا معاون سیاسی ولایت یزد گزارش‌ها درباره شلیک پلیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان را تایید کرده و گفته است که این موتر به دلیل سرعت زیاد و برخورد با موانع آهنین کنار جاده آتش گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد پس از یک وقفه خیلی کوتاه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان یک روز پس از آن به کشته شدن شمار از مسافران افغان در یک موتر واکنش نشان داد که ویدیوهای این رویداد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که به سفارت این کشور در تهران و جنرال کنسولگری افغانستان در زاهدان سفارش داده شده تا رویداد را از نزدیک بررسی کنند. در خبرنامه همچنان آمده در موتر که آتش گرفت 13 تن از شهروندان افغانستان سوار بودند که 3 تنشان جان دادن و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اقدام نخستانها انتقال اجساد به افغانستان معالجه زخمی های رویداد است.
از پخپل هم دا اوس یزد پلاره د سفارت له هیئت
همین اکنون با یک هیئت سفارت در راه رفتن به سوی یزد هستم. آنجا با زخمی های رویداد مسئولین ولایتی گفتگو خواهیم کرد که حادثه چگونه اتفاق افتاد. ارتباط میان مراجع دیپلماتیک دو کشور وجود دارد. اقدام نخست ما انتقال اجساد و کمک برای معالجه زخمی هاست.
درملنه لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم امرسته ترسره کړو.
خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که حادثه چهارشنبه 3 جون رخ داد و شمار از سرنشینان موتر با آنکه زخمی بودند از محل رویداد فرار کردند. شمار از رسانه ها به نقل از نجات یافته ها گزارش دادند که راننده موتر به دستور پلیس برای توقف توجه نکرد و به حرکت دادن موتر ادامه داد. در گزارش ها این هم گفته شده که موتر در نتیجه تیراندازی پلیس ایران آتش گرفت، اما این گزارش ها تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. خبرگزاری دولتی ایران به نقل از مقام های آن کشور گزارش داده که موتر حامل مسافران افغان با موانع آهنین کنار سرک برخورد کرد و سپس آتش گرفت. این حادثه در حال در ایران رخ داده که تحقیق در مورد برخورد مرزبانان ایرانی با گروه از مهاجران افغان تا هنوز تکمیل نشده است. با نقل از مقام ها و شاهدان دهاتن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی لتوکوب و شکنجه شدند و سپس برای آنها دستور داده شد تا خود را به دریای هریرود بیندازند. به هدف بررسی این رویداد و تازگی یک هیئت ایرانی با دیدار از کابل به مقام های افغان اطمینان داد که
تحقیق در مورد این رخداد را تکمیل خواهد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حکومت جمهوری چک دو کارمند سفارت روسیه در پراگ را افراد نامطلوب معرفی کرده و دستور داده است که چک را ترک کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های چکی، دو کارمند سفارت روسیه در پراگ در قضیه انتقال مواد زهری که سپس جعلی خوانده شد متهم هستند. سفارت روسیه این تصمیم جمهوری چک را اقدام غیر دوستانه توصیف کرده. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
آندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک میگوید که حکومت این کشور دو کارمند سفارت روسیه در پراگ را افراد نامطلوب نامیده و برایشان دستور داده که چک را ترک کنند. آقای بابیش به روز جمعه 5 ماه جون در نشست خبری که توماس پتریچک وزیر خارجه جمهوری چک نیز در آن حضور داشت گفت این تصمیم با قضیه مواد زهری که در نتیجه اختلاف بین کارمندان سفارت روسیه به میان آمده بود ربط دارد. قضیه که به گفته وی سپس جلی خوانده شد. او افزود به اساس معلومات و شواهدی که از اداره اطلاعات امنیتی به دست آوردم، این روشن شد که این قضیه در نتیجه اختلاف داخلی بین کارمندان سفارت روسیه در پراگ زمان ایجاد شد که یکی از آنها به استخبارات ما درباره طرح حمله بر سیاستمداران چک عمدن معلومات نادرست داد. آقای بابیش در ادامه گفت که این کارمندان سفارت روسیه تلاش کرده بودند تا به تنش در روابط پراگ و مسکو افزوده شود. صدر اعظم و وزیر خارجه جمهوری چک به سوالات خبرنگاران پاسخ ندادند و اسامی دو کارمند سفارت روسیه را نیز اعلام نکردند. اما به اساس گزارش رسانه‌های چک، آندری کونچاکوف، معاون مرکز علمی و فرهنگی سفارت روسیه، در اواسط ماه مارچ مواد سمی رایسین را از آن کشور به پراگ آورده بود. بر بنیاد گزارش‌ها، این مواد به هدف مسموم کردن ژدنیک هریب شاروال پراگ و دو مقام دیگر شاروالی این شهر آورده شده بود.
سرخط خبرها. سفیر افغانستان در تهران میگوید که تحقیق درباره چگونگی کشته و زخمی شدن شهروندان این کشور در رویداد ترافیکی ایران آغاز شده است. عبدالغفور لیوال بر رادیو آزادی گفت که دیشب وارد شهر یزد شد، جایی که رویداد اتفاق افتاد. سه غیر نظامی به شمول یک کودک در انفجار ماین در ولسوالی میانشین ولایت قندهار زخمی شدند. چندین رستوران، هتل، حوض و